بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رسيدين بمسئلة نهم. مسئله نهم عبارتند از این بود: لو اذن الفقیه فی النقله لم یکن علیه زمانون ولو مع وجود المستحق و کذا لو وکله فی قبضه انه بالولایت العامه ثم اذن فی نقله. شرح این مسئله نهم این بود که اگر چنانچه فقیه بیاد اذن بدهد در نقل خمس در بین راه و هنگام تلف و هنگام نقل تلف بشود، اون شخص ضامن نخواهد. ولو این که مستحقین خمس هم در اون محل مالک و بلدی که بناش خمس استخراج بشود وجود داشته باشد. این صورت اول. صورت دوم این است که فقیه بیاید مالک را یا شخص دیگر را وکیل کند در قبض خمس، بعد به او اجازه نقل خمس بدهد. اگر چنانچه تلف شد باز در اینجا ضامن نخواهد بود. منتها مرحوم صاحب عروه سلام علیکم و رحمت الله وکالت در باب قبض را منوط می کند به ولایت عامه، هم وکالت در قبض را منوط می کند به وکالت عامه و هم این که اون فقیه بیاد اذن و اجازه در نقل بدهد. در اینجا عرض کردیم که حواشی متعددی وجود دارد. مهمترین حاشیه حاشیه آغازی‌الدین عراقی است. مرحوم آغازی‌الدین عراقی رضوان الله تعالی علیه در مورد اینکه فقیه بتواند وکالت بدهد یک نظر خاصی دارند. می فرمان که فی ولایت الفقیه، فی ولایت الفقیه علا مثل هذه الجهات اشکالون، فی ولایت الفقیه علا مثل هذه الجهات اشکالون لعدم احراز مقدمات حسبیه ولا کونه من مناسب قضاتهم ولا کونه من مناسب قضاتهم کیثبت مثل حال قضاتنا. حاشیهش خیلی حاشیه دقیقی و خوب و قشنگی. مرحوم آغازی‌الدین عراقی می فرمان که این که فقیه ولایت دارد مثل چنین موردی که بیاد وکالت بدهد در عقد در قبض خمس، این محل اشکال هست. معلوم نیست فقیه ولایت داشته باشد در باب قبض خمس، این معلوم نیست، محرز نیست. چرا؟ علت چیه؟ علتی که بیان می کند، علتش دو چیزه. یکی این که خود خمس، قبض خمس از امور حسبیه باشد، این مشخص نیست. یعنی معلوم شود آغازی ها ولایت فقیه را در امور حسبیه قبول دارد. امور حسبیه را قبلا تعریف کردیم خدمت شما. امور حسبیه اموریست که شارع راضی به زمین ماندنشون نباشد. این امور حسبیه مثل چی؟ اموال غیب، کسی که غایب شده رفته نیستش، اموالی داره همینطور بدون سرپرست، ای سرپرست این اموال مال فقیه، فقیه بر این اموال ولایت داره. اموال قصر، یه نفر حاضره اموالی هم به ارث او رسیده است، ولی از نظر فکری توان اداره این اموال را ندارد. فقیه باید اداره کند اموال او را. امثال این گونه موارد. آغازی ها می فرماید که قبض خمس که فقیه بیاد اجازه بدهد به یک نفر که قبض بکند، این معلوم نیست جزء امور حسبیه باشه، این معلوم نیست. در نتیجه ولایت برای فقیه در این جهت هم ثابت نمی شود. این یک دلیل. دلیل دوم این هست که ولایت دادن در قبض خمس از مناسب قضات قاضیان عامه نیست تا بشود از مناسب قضات شیعه. توضیح دارم. فقیه چند منصب دارد شرعاً؟ یک منصب افتا، دو منصب ولایت، سوم منصب قضاوت. این موردی که ما میگیم اذن بدهد در قبض خمس، در اینجا یا باید از باب ولایت باشد یا از باب قضاوت باید باشد، ربطی به افتا ندارد. میفرماید نمیتواند از باب ولایت باشد. چرا؟ چون فقیه اگر ولایت داشته باشد، ولایتش در امور حسبیه است و این چیز و اذن در قبض معلوم نیست از امور حسبیه باشد. یعنی قبض خمس معلوم نیست از امور حسبیه باشد. وقتی که نبود، فقیه اذن در قبض را هم نمیتواند بده. مورد بعدی این است که تمام مواردی که قضات عامه حق قضاوت دارند، تمام اون موارد مال قضات شیعه هم هست. اینو کتاب القضا هست. قبض خمس از موارد قضات عامه نیست، چون از قائل به خمس نیستن. در نتیجه مربوط به قضات خاصه و شیعیان هم نخواهد بود. بنابراین بر طبق حاشیه‌ای که آغازی ها زدند، این حاشیه‌ای که مرحوم صاحب عروه زده است زیر سوال می رود. مرحوم صاحب عروه فرمودند که اگر فقیه وکالت در قبض بدهد به مالک، بعد اذن در نقل بدهد، تلف شد، ضامن نخواهد بود. از باب چی؟ از باب ولایت داشتن. مرحوم آقا ضیاءالدین ولایت فقیه را در این مورد زیر سوال برد و می‌فرماید نه از باب ولایت فقیه می‌تواند وکالت بدهد در قبض و نه از باب قضاوت فقیه می‌تواند اذن در قبض بدهد و وکالت در قبض بدهد، نمی‌تواند.
چه کسی این اجازه داره؟ یه کسی مثلا باعث مردم خودشو به چی بده وقتی ایشون ولایت نداشته باشه؟
خب
فقط یک موضوعی هست باید راه حل هم داشته باشه.
بله، آقا ضیاءالدین عراقی میدونید که اهل عراق بود. عراق سابقا بهش میگفتن سلطان آباد. ایشون علارغم این که
از عراق بودن بودن عراق،
آره آره،
به حضور قمران بودن عراق، عراق عجب،
عراق عجب باری کرده، میدوند از فحوله، یعنی از واقعا فقها و اصولین نابغه است، ولی در این حال یک مقلد بیشتر نداشت. اون یک مقلد هم یه روز رفت پیشش که آقا من میخوام انصراف بدم. گفت چرا؟ گفت مقلد نداری غیر از من هیچ کس ترم نمیکنه، لذا منم دیگه نمیخوام. آقازی رو فرم الحمدلله دیگه یک مقلد هم رفت. خیلی حالا چرا ایشون مقلد نداشته؟ علل و عوامل خیلی متعددی برمیگرده. یکی از عوامل شاید به خاطر همین سختگیری هاش بوده. تا میشه فقیه باید کار زندگی مردم رو چکار کند؟ بر اساس اصول و قواعد چکار باید بکند؟ آسان بکند، باید آسان بکند، نگرفتار کنی مردم رو. البته آغازی ها ابدا حرفش خلاف قواعد پذیرفته خودش نیست، ولی در این حال حرفی که در اینجا زده است مورد نقد و اشکال هست. اشکال بر آقا ضیاءالدین، اشکال بر آقا ضیاءالدین. اشکالی که به آقا ضیاءالدین میتوان گفت این است که اشکال اول، بنابر تعریفی که برای امور حسبیه وجود دارد، قبض خمس جز امور حسبیه محسوب می شود. امور حسبیه به اموری می گویند که شارع راضی به ماندنشون روی زمین نیست. در اینجا اگر قبض خمس از امور حسبیه نباشد، پس چه کسی باید خمس را قبض کند و تحویل مالکان بدهد؟ چه کسی؟ اگر قبض نشود خمس، خمس روی زمین باقی میماند و باعث از بین رفتن این خمس میشود. مستحقین خمس به خمس دسترسی پیدا نمی کنند و حقشون ضایع می شود. بنابراین طبق این بیان خمس از امور حسبیه، یعنی قبض خمس از امور حسبیه محسوب می شود. وقتی که از امور حسبیه محسوب شد، در حیطه ولایت فقیه قرار می گیرد. وقتی در حیطه ولایت فقیه بود، فقیه هم میتواند وکالت در قبض به کسی بده، مشکلی. اما این که فرمودن که عرض کنم خدمت شما قبض خمس در حیطه قضاوت قضات عامه نیست، این مطلب رو فرمودند و در جای خود ثابت شده، آره بله، در جای خود ثابت شده هر آنچه که در حیطه قضات عامه هست در حیطه قضات خاصه هم هست. این حرف حرف درستی است، ولیکن چیزهای اضافه تری هم وجود دارد که در حیطه قضات عامه نیست ولی در حیطه قضات خاصه هست. یکی از اونها قبض خمسه. نزاع پیش نیاید، فقیه به عنوان قاضی میتواند حکم کند، یعنی وکالت بدهد به کسی که او از جانبش برود خمس را اخذ کند و بعد نقل کند به مستحقین اون خمس را برساند. پس درست است که هر آنچه که در حیطه قضات عامه هست در حیطه قضات خاصه هم از این درسته، ولیکن چیز اضافه تری در حیطه قضات خاصه هست که ممکن است در حیطه قضات عامه نباشه. یکیش همین مورد خمس است که عرض کردین خدمت شما. بنابراین مسئله نهم ما اون گونه که صاحب عروه نوشتن کاملا درسته و حاشیه مرحوم آقا ضیاءالدین قابل پذیرش نخواهد بود. لذا اگر فقیه اذن در قد بدهد بعد هم اجازه در نقل بدهد، در هنگام نقل خمس تلف بشود ضامن نخواهد بود. تمام شد. مسئله نهم. بله، بریم سراغ این مسئله عرض کنم خدمت شما نهم رو که گفتیم، بریم سراغ مسئله دهم. البته یه چند تا تذکر در اینجا وجود داره، من تذکرات رو هم بیان کنم. البته خود مرحوم صاحب عروه تذکرات رو ذکر نکرده، ولی به عنوان تتمیم مسئله گفتن این تذکرات خوبه. تذکر اول، اگر چنانچه فقیه مخصوصا اگر اون فقیه مرجع تقلید مالک هم باشد، به مالک اذن قبض خمس رو داده است و در ضمن اذن نقل خمس رو هم به او داده است، در اینجا درست است که نقل جایز می شود، ولی اگر این مالک در شهر خودش یا در شهر دیگری فامیلی دارد از سادات که او مستحق تر است خمس رو فامیل خودش بدهد، اولویت دارد. چرا؟ چون اولا در مورد سهم سادات، سادات خارجی مالک نیستند، سادات کلی مالک است. این کلی به دست هر کس خمس رو بده منطبق می شود بر او. تطبیق کلی بر افراد علی‌سویه می شود. پس چه زکات را به این فرد فامیل بدهد، خمس را چه به این سید فامیل بدهد، چه به سید فامیل غیر فامیل بدهد، فرقی نمی کند، حق را به حقدار رسانده. ولی اگر خمس را، سهم سادات را به فامیل خودش بدهد، هم اداء واجب شده است هم صله رحم شده است. به خاطر اینکه در اینجا صله رحم وجود دارد میگیم دادن خود به فامیل اولویت دارد. خب عرض کنم خدمت شما این یک مسئله. مسئله دیگر در همین جایی که فقیه اذن به نقل داده است، نقل جایز می شود، ولیکن در بلد خودش ساداتی وجود دارند که ارجحیت دارن نسبت به سادات در بلد دیگر. مالک میتواند خمس را منتقل کند به بلد دیگر، ولی در این حال چون سادات در بلد خودش ارجحیت دارن، ارجحیتش متعدده، یا مثلا از علماست، یا بیشتر خدمت گذار مردم است، یا بیشتر نیاز دارد، این مراجعاتی که وجود دارد. در اینجا اولویت با این است که خمس را به سادات محله خودش پرداخت بکنه، ولو نقلش به جای دیگر جایزه، ولی در این حال بدد به سادات منطقه خودش خیلی بهتر هست. خب اگر چنانچه در بلد خودش هیچ یک از مستحقین خمس نباشد، اگر در بلد خودش هیچ یک از مستحقین خمس نباشد، اگر چنانچه فقیه به او اذن داد، که مسئله روشنه منتقد، اگر اذن نداد آیا میتواند نقل کند یا نه؟ در اینجا جوابش این است که ولو فقیه به او اذن نداد، نقل خمس به بلد دیگر علاوه بر اینکه جایز است، بلکه اصلا وجوب تعیینی دارد، بلکه اصلا وجوب تعیینی دارد، معیناً بر او وجوب دارد که مال را، خمس را، سلام علیکم، منتقل کند به بلد دیگر، به بلدی که سادات وجود دارند. چرا؟ باری کرد، دلیلش خیلی واضحه. وقتی که خمس تعلق گرفت به مال مالک، از طرف دیگر عرض کنم خدمت شما سادات در محل خودش نیستند، اگر نقل نکند خمس از بین می رود، حق سادات از بین رفته، در نتیجه علاوه بر این که جایزه، بلکه وجوب تعیینی دارد که ببرد و منتقل کند به بلدی که خمس چه سادات وجود دارند و به اونها تحویل بدهد. در مورد سهم امام، این سهم امام را عرض کنم خدمت شما، البته با اذن و اجازه فقیه جامع و شرایط میتواند به اهل علم شهر خودش پرداخت بکنه. حالا اگر اهل علم در شهر خودش وجود نداشت، اذن گرفته از فقیه و مرجع تقلید، ولی اذن نقل را نگرفته، اذن نقل را نگرفته، در شهر خودش هم اهل علم وجود ندارد، در اینجا باز باز راجع به سهم امام برش واجبه که نقل بده به شهری که اهل علم وجود داره. خب این یک تذکر اول. تذکر دوم، اگر چنانچه مالک خمس به مالش تعلق گرفت، چند فرض وجود دارد. فرض اول این است که در شهر خودش فقیه جامع شرایط هست، در شهر دیگری هم فقیه جامع شرایط ایزن هست. در اینجا اگر هر دوتا مساوی بودند، اولویت در این هست که از فقیه شهر خودش برود اذن بگیرد، یا خمس رو ببرد تحویل همون فقیه بلد خودش تحویل بدهد، نبرد به جای دیگر، نبرد به جای دیگر. چرا؟ چون اگر بخواد ببرد در جای دیگر، در واقع خمس رو در معرض تلف قرار دادن قرار داده است. لذا فرقی نمی کند، ادای واجب محقق می شود، چه به فقیه شهر خودش بده، چه به فقیه جای دیگری، در صورتی که علی سویه باشد. ولی اگر چنانچه فقیه شهر دیگر مرجحاتی داشته باشند، مرجحاتی داشته باشد. مثلا اعلم هست، اتقا هست، خدمات فراوان مردمی دارد. در اینجا اگر چنانچه فقیه بلد خود که علمن و تقوایان پایین تر است، اگر شدت نیاز درش نباشد، خمس رو باید منتقل کند به همان پیش اون فقیه که اعلم هست. احسنتم، باید او منتقل کند، مگر این که بیاد از اون فقیه اعلم اذنی بگیرد که آقا در شهر ما هم فقیه هست. معمولا اذن میدن فقها، میگن ببر خمس رو به او تحویل بده. دعب اعلام همین بوده که میگن خمس رو از شهر خودت بیرون نبر، من اذن به شما جدم در همون به فقیه شهر خودت تحویل بده، ولی خودی که باید با اذن باشه و با اجازه باشه. اگر هم یه دفعه دسترسی به اون فقیه وجود نداشت، فقیه اعلم، ولی میداند فقیه شهر به شدت محتاج و نیازمند و هزینه های زیادی دارد در ارتباط با اهل علم، در اونجا میتواند به خود همون فقیه شهر خودش بده. ولی دقت اینجاست که فرض این است که ما برای تقلید باید اعلم را انتخاب کنیم. این توی همه فتاواها هست که برای تقلید اعلم را باید انتخاب کنیم، و فرض هم این است که در شهر دیگر اعلم وجود دارد. در شهر خود ما هم فقیه هست ولی اعلم نیست. در اینجا الا ولابد باید خمس را به مرجع تقلید داد، یعنی باید از اون اعلم تقلید کرد. این یک. دو، خمس را باید به دست او رساند. خمس را به دست او رساند، اون وقت اگر چنانچه بخواد به فقیه شهر خودش هم مقدار رو وصول کند، او باید برود از اون مرجع تقلید خودش چیکار کند؟ از بگیرد. و مگر اینکه در یک صورت، در یک صورت لازم نیست، اون یک صورت این است که من مالک که میخوام خمس پردا کنم، میدانم این فقیه شهر من خمس را در اون موردی مصرف میکند که مرجع تقلید و اعلمم در همون مورد اون را هزینه میکند، در همون مورد هزینه میکند. مثلا فرض کنید که مرجع تقلید سهم امام را حتما اختصاص میداد به حوزه، سهم سادات هم اختصاص میداد به سادات. این فقیه شهر هم همین کار را میکند، سهم امام را اختصاص میداد به حوزه، سهم سادات هم تحویل سادات میداد. در این صورت هم اشکالی ندارد و مسئله پیش نمی آید. خب تا اینجا راجع به مسئله نهم و فروعاتی که خود ما اضافه کردیم به مسئله نهم دیگه تمام شد، میریم سراغ مسئله دهم. بله،
این فروعاتی فرمودید.
بله،
و اون که توی این شهر مثلا احتیاج هست و نیاز هم هست، ولی که این اجازه گرفته که ببره یه جای دیگه خرج کنه، بعد توی مسجد که مواد انتقال بده مثلا تلف بشه، دوز میزند یا مثلا خراب میشه، هرچی، اینجا چی میشه؟
تو این شهر خودش محتاج و سادات نیازمندی هست؟
نیازمند هست، ایشون هم بسیارش گفتن جواز خرج تو هم جلال بده.
خب
ولی ایشون ببره مثلا یه شهر دیگری که ارحام خودش مثلا هست، در بین راه بر اساس دوز یا کوتاهی یا هرچی دید
خب
تلف میشه.
یعنی آیا زامن هست یا زامنی؟ زامنه. زامنه. چرا؟ چون اون مرجع تقلیدش از بشتا توی شهر خودش ارزان خدمت شما هزینه کنه. خب در اینجا گفتیم که میتونه به شهر خودش ببره، میتونه جای دیگه هم ببره، ولی چون برده در معرض تلف قرارش داده، چون میتونه تون بلد خودش خرج بکنه، اومده برده ولی جایز بوده ببره، ولی چون در معرض تلف قرارش داده این خودی ضامن میشه، لذا اگر تلف شد برای ذمه محسوب نمیشه، باید از نو اموال رو به عنوان خمس پرداخت بکنه.
اما اگر از باب اولویت باشه مثلا شهر دیگه اولویت داره،
شهر دیگه اولویت داشته باشه، نه دیگه چرا؟ نه دیگه ضامن نخواهد بود. چرا؟ چون فرض اینه که شارع بهش گفته اولویت اینه که تو ببری اون شهر، خب او هم در راه انجام وظیفه این کار رو کرده است، اون وظیفه که شارع گفته است دیگه، معنا ندارد کسی که در راه انجام وظیفه کار رو انجام میدهد ما غیر از این خسارتی هم بندازیم گردنه، این درست نیست.
حالا یه مسئله دیگه هم پیش میاد، بعضی وقتا تو شهرستان ها مثلا طلبه میره روستاهای
شهر کوچیک، این رو در بیار که من خوب بفهم، صدات منتقل نمیشه به من.
آره ببینید مثلا یک مثلا فقیر میرم شهر روستا شهرستانی به من یه مبلغ پول میدن، میگن که اینا ببرید قوم خدمتت مثلا مقام منوره وظیفه بده منه یا خدمت کنم ارزش
درست بله،
و بعد این طلب کوتاهی و قصور میکنه به این پول رو نمیبره.
آها.
و اون نفر بعد میفهمه، چون چرا اونا معمولا مخیر قلب باشه
قبل آره درست
و اینا قبل نمیبره، و بعد هی مثلا میگرد اونو نمیده. حالا آیا این نفر که این پول را داده است و گفته ببرده این خمس من است به خدمت اونجا و اون نبرده، اون از بری زمه میشه؟
آره اون هم بری زمه نمیشه.
نمیشه؟
نه، او باید دوباره پرداخت بکند، من تا طلبش را طلبه باید بگیره. بله 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 آره. مثل اینی که من مال به شما قرض دارم، درست شد؟ میدم به زید که به شما بده، زید نمیده به شما، آیا من برای ذمه شدم؟ برای ذمه نشدم. بله من میتونم خودم به شما بدم قرضم رو، وقت طلب پولی که دارم پلو اون واسطه زید، اون برم از او بگیرم دیگه، حالا با طرقی تونستم بگیرم بگیرم، نه دیگه میمونه برای زمان دیگه برای گرفتن. بله از این موارد زیاد اتفاق میفته. بله خب مسئله دهم، مسئله دهمی که مرحوم صاحب عروه نقل کردن این است که معونت النقل علی ناقل فی صورت الجواز و من الخمسه فی صورت الوجوب. میفرماید که اون دوستان خیلی مطرح میکرد که اگر بنابود که نقلش کنیم معونش باهده کیه، اینجا داره معونه بره. میفرماید که اگر چنانچه جایز بود که خمس رو نقل بکند و نقلش کرد، معونش باهده خود مالکه، معونش باهده خود مالکه. ولی چرا معونش به خودی خود مالکه؟ حالا خود مسئله رو شرح بدیم تا برسیم سر دلایلش. اما در صورتی که نقل واجب بود، معون نقل بر عهده مالک نیست، بلکه معون نقل را از خمس میتواند کس نماید. یعنی معون نقل بله
هزینه
آره دیگه، هزینه های نقل را از خود خمس پرداخت بکند. 10 میلیون مثلا خمس به شما دادن که ببر بیاری قوم، بعد به علل و عواملی واجب شده که نقل بشه. یکی از اون علل و عواملش این است که اصلا مستحقی در بلد شما نیست، درست شد؟ بلد واجبه که نقلش بکنی. در اینجا ماشینی داری، بنزین میخواد، روغن میخواد، میتونی همون بنزین روغن یا رانندهی باید داشته باشی یا نه میدی به راننده اتوبوس بیاره، بالاخره هرچی هر هزینه داری از خمس رو کم بکنی، در این زمین مشکلی وجود نداره. خب در اینجا مرحوم صاحب عروه در مسئله ده دو تا فرع را مطرح کرده است. فرع اول این است که نقل جایز باشد، اگر نقل جایز بود معون نقل به عهده خود مالک و ناقل است. چرا؟ چون نقل جایز هست ولی اون طرف میتواند در همون بلد خودش هزینه کنه به مستحقین برساند، میتواند به جای دیگه ببرد و اختیار به خودشه. اگر میخواهد چیزی به نام معون به عهدش نیاید، میتواند در بلد خودش هزینه کند. حال که میخواهد ببرد جای دیگر، پس معونم به عهده خودش خواهد بود. خیلی دلیل این مسئله روشن و واضحه. اما اگر چنانچه نقل برش واجب شد، مثل اینکه مستحقین در شهرش نیست، که فتوای مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینه که واجب تعیینی است که نقل بکنه. بعضیا فتوا به احتیاط میده، فتوا نمیدن، احتیاط میکنن، احتیاط وجوبی است. اگر در شهر خودش مستحقین وجود نداشت، در اینجا وجوب نقله، باید نقل بکنه، یا مرجع تقلیدش به دلائلی گفته است که شما خمس رو به شهر من بیار. به هر دلیلی نقل برش واجب شد، دیگه در اینجا می آید واجب را امتثال می کند. وقتی واجب را دارد امتثال می کند، اگر در بین راه بدون قصور و تقصیر مال خمس تلف شد، در اینجا دیگه ضامن نخواهد بود. این مسئله دوم. حالا اگر هم شک کردیم، بر فرضی که شک کردیم، در صورت وجوب ها، در صورتی که نقل وجوب داشته باشه، ما شک کردیم، حال که خمس تلف شده در بین راه، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ اصل براءت جاری می شود، براءت در عدم زمان ضامن نخواهد بود. اینم مسئله دهم. مسئله یازدهم رو انشاءالله می ذاریم برای جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.